ساعت 8 شب به وقت تهران، چهارشنبه 17 دی 99، برابر با 6 ژانویه، ششمین روز از سال 2021 میلادی، من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم در بخش خبری 15 دقیقه‌ای آینده. سه کشور اروپایی به شدت از اقدام ایران برای از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم انتقاد کردند. حسن روحانی میگوید دولت خواستار محاکمه مسببین سرنگونی هواپیمای اوکراینی در یک دادگاه عادلانه است. و باز هم حسن روحانی مدعی شده که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها چنان بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند. سه کشور اروپایی در برجام میگویند ایران در از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد و تهدیدی قابل ملاحظه در عرصه اشاعه تسلیحات هسته‌ای است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی گفتند این اقدام تهران را نقض فاحش برجام می‌دانند که برجام و فرصت مهم بازگشت آمریکا به این دیپلماسی را به خطر انداخته است. این کشورها قویاً از ایران خواستند غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند و برنامه هسته‌ای خود را در چارچوب محدودیت‌های برجام ادامه دهد. تهران در روزهای گذشته بر مبنای مصوبه تازه مجلس اقدام به از سرگیری غنی‌سازی 20% کرده. مصوبه مجلس موسوم به طرح اقدام راهبردی دولت را ملزم به انجام اقداماتی در نقض برجام کرده تا به تعبیر خود به زمان رفع تحریم‌ها برسد. در آستانه اولین سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین از سوی سپاه پاسداران، حسن روحانی گفت نمیتوان موضوعی را از مردم مخفی کرد و دولت خواستار محاکمه مسببین این حادثه در دادگاه عادلانه است.
قوه قضاییه همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هر چی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه و مردم مطلع بشن که امر چگونه بوده.
او در حالی از لزوم محاکمه و شفافیت سخن گفت که جمهوری اسلامی به مدت 3 روز شلیک به پرواز 752 بر فراز تهران با موشک‌های سپاه پاسداران را انکار کرده بود. پس از آن هم جمهوری اسلامی از اصطلاح خطای انسانی برای آن استفاده می‌کند. در این حال هیچ یک از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران که در این زمینه مسئولیت داشتند بازداشت یا محاکمه نشدند و هویت افرادی که قوه قضاییه ادعا می‌کند تحت پیگرد قرار گرفتند نیز مشخص نیست. دولت حسن روحانی اگرچه از پرداخت غرامت به بازماندگان همه جانباختگان این پرواز سخن گفته، اما انجمن خانواده قربانیان و همچنین دولت‌های اوکراین و کانادا می‌گویند ابتدا در پی یافتن حقیقت هستند. و باز هم حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که اقدامات دولت در کنترل قیمت‌ها به گفته او چنان با آرامش بوده که برخی حتی متوجه آن نشدند.
چای رو این کار رو کردیم، برنج رو این کار کردیم، شکر رو این کار کردیم، لاستیک رو، خیلی چی موارد متعددی بود. ما یکی یکی به تناسب آرام آرام در حدی که جامعه بتونه تحمل بکنه و قابل قبول باشه، آرام آرام به جوری ما با آرامش کار کردیم که بعضی خبر ندارن، اصلا نفهمیدن.
ادعای حسن روحانی در شرایطی مطرح شده که بنابر اعلام برخی نهادهای حکومتی در ایران مصرف برخی اقلام خوراکی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات به شدت کاهش یافته و برخی خانواده ها مجبور به حذف آن از سفره خود شدند. در ادامه این بخش خبری گزارشی را تهیه کردم درباره اعلام فهرست 110 فیلمی متقاضی شرکت در 39مین جشنواره فیلم فجر که بنا به ادعای مدیران سینمایی امسال تولید و متقاضی شرکت در این جشنواره شدند. به اتفاق می‌شنویم. 39مین جشنواره فیلم فجر همچنان بناست در زمان همیشگی خود برگزار شود. آن هم در شرایطی که مدیران و پزشکان متعددی از احتمال خیز دوباره شیوع ویروس در ماهای زمستان گفتند. دبیر 39مین جشنواره فیلم فجر محمد مهدی طباطبایی نژاد که اولین بار است این مسئولیت به عهده او گذاشته می شود، اصرار دارد هر طور شده این دوره جشنواره را امسال برگزار کند، حتی بدون نمایش فیلم.
یعنی امروز اگر تصمیم به اجرای اختتامیه باشه، جشنواره هیچ نمایشی نخواهد داشت و فقط داوران جشنواره در بخش‌های مختلف فیلم ها رو خواهند دید و در مورد اون قضاوت خواهند کرد و سیمرغ‌ها به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
اتفاق عجیب دیگر این است که در همین دوران بحرانی بر اثر شیوع ویروس کرونا، مدیران سینمایی فهرستی را منتشر کردند که در آن نام 110 فیلم تولید شده در این دوران به عنوان متقاضیان شرکت در 39مین جشنواره فیلم فجر به چشم می‌خورد. آن هم در سالی که تولید به طور طبیعی باید به پایین‌ترین میزان ممکن رسیده باشد. در سالی که اکران آنلاین هیچگاه رونق جدی برای این سینما در پی نداشت و تقریباً هیچ فیلمی از تولیدات مهم سال 98 به اکران عمومی در نیامد. علی مصلح حیدرزاده منتقد سینمایی در رشته توییتی فهرست اعلام شده را نشانه ای از این واقعیت انکارناپذیر تلقی می کند که در سینمای ایران اکران برای بیشتر سرمایه گذاران و دستندرکاران تهیه و تولید اهمیتی ندارد. آیا سینمایی که به گردش اقتصادی ناشی از فروش در اکران اتکا نمی کند، سود خود را از منابع سرمایه تأمین می کند؟ این تردیدی تأمل برانگیز در سلامت جریان سرمایه در سینمای ایران است که طی سالهای اخیر با ورود پول کثیف به جریان تأمین بودجه برخی فیلمها و سریالها با شدت بیشتری مطرح شده و حالا با فهرستی که مدیران جشنواره اعلام کرده اند به وضعیت بغرنج‌تری رسیده است. اما منهای اینها، آیا نمیشد جشنواره را برگزار نکرد؟
انتخاب بهترین گزینه برای جشنواره فجر انتخاب دشواری بود. ساده ترین تصمیم تعطیلی این رویداد.
این صدای دبیر جشنواره بدون نمایش فیلم امسال بود. راستی چرا مسئولان در ایران معتقدند جشنواره فجر باید به هر قیمتی برپا شود؟ سال گذشته بعد از شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای پرواز 752 هواپیمایی اوکراین، عذرخواهی حداقلی مسئولان این نهاد و به کار بردن توجیه خطای انسانی توسط مقام‌های حکومتی، بسیاری سینماگران همسو با اندوه عمومی مردم تصمیم به تحریم جشنواره گرفتند. این اقدام آنان در نهایت رفتاری عاطفی بود، اما به اقدام امنیتی یا دست کم سیاسی تعبیر شد. هیچ یک از آنها مالکیت مادی فیلمی که در آن کار کرده بود را نداشت. مسعود کیمیایی، کارگردان با سابقه و اثرگذار سینمای ایران، تصمیم گرفت فیلمش را از جشنواره بیرون بیاورد.
من امسال فیلم ساختم به نام خوشحال. خب من هیچ وقت اهل جشنواره نبودم و سمت و سو همیشه مردم هستن و نگاه میکنیم میبینیم که مردم روزگار سختی رو میگذرونن. همینجور روزی نیستش که خبرهای بد نشنویم.
تهیه کننده ی آن جواد نوروز بیگی که از اعضای سپاه پاسداران بوده و از افرادی است که برای نظام جمهوری اسلامی خودی محسوب می شود، اعلام کرد که کیمیایی نمی تواند بدون مالکیت اقتصادی فیلم برای آن تصمیم بگیرد. در نتیجه کیمیایی درخواست کرد فیلمش را در رشته هایی که انجام کار آن به عهده او بوده، یعنی کارگردانی و فیلمنامه نویسی یا طبق واژگان خود او فیلم نوشت، داوری نکنند. چند سینماگر دیگر مانند هایده صفی‌یاری تدوینگر، بابک حمیدیان بازیگر و پیمان معادی بازیگر نیز از جشنواره به طور فردی کنار کشیدند. اما معادی در نهایت حاضر شد جایزه جشنواره را به عنوان بهترین بازیگر مرد دریافت کند. تمام اینها و حضور و عدم انصراف هیچ یک از تهیه کنندگان فیلم ها از 38مین جشنواره فیلم فجر آشکارا از مذاکرات پس پرده و توصیه و تأکید مدیران جشنواره به سینماگران برای مطرح نکردن تصمیم تحریم خبر می داد. حالا و یک سال بعد با تداوم همان فضای کم و بیش امنیتی، اصرار مدیران فرهنگی این است که به مسئولان رده‌های بالاتر حکومتی نشان دهند در هر شرایطی جشنواره را برگزار می‌کنند. واقعیت این است که با دلزدگی و رویگردانی تدریجی مردم از پیگیری جشن‌های پیروزی انقلاب در دهه موسوم به فجر، جشنواره‌های هنری و بیش از همه جشنواره فیلم فجر تنها میدان مشارکت مردم در برنامه‌های دهه پیروزی انقلاب 57 به حساب می‌آمده. واقعیتی که در تمام 38 دوره برپایی این جشنواره تا اینجا به علایق سینمایی مخاطبان برمیگشت و چیزی از تمایل آنها به شرکت صرف در جشن‌های پیروزی انقلاب را ثابت نمی‌کرد. اما این برای مدیران مدعی فرهنگ اهمیتی ندارد. حتی اگر امکان حضور تماشاگر هم در میان نباشد، آنها می‌خواهند همچون نوعی ارائه بیلان کاری با نمایش صرف فیلم‌ها برای داوران و اعلام فهرستی از جوایز جشنواره را برگزار کنند. امیر پوریا، رادیو فردا. برنامه ملاقات کار همکارم مهتاب وحیدی راد در این قسمت به زندانی سیاسی مسعود مصاحب می‌پردازد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات. یکی از ده ها شهروند دو تابعیتی است که طی سالهای اخیر در جریان سفر به ایران بازداشت و زندانی شده. بازرگان 73 ساله‌ای که تابعیت مضاعف اتریش را دارد و دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش است. مسعود مصاحب، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا. از مهاجرتش به اتریش بیش از 50 سال می‌گذرد. او در سال‌های اخیر در شرکت مد استرون مشغول به کار بود، شرکتی که در زمینه درمان با یون پژوهش و فعالیت می‌کند. فناوری نسبتاً جدیدی که به یون تراپی معروف است. مسعود مصاحب زمستان سال 97 به همراه هیئتی متشکل از پژوهشگران این شرکت اتریشی به تهران سفر کرد و در جریان همین سفر بود که بازداشت شد. بازداشتی همراه با فشار و آزار و تهدید تا علیه خود اعتراف کند. روندی مسبوق به سابقه که در سالهای اخیر در مورد شماری از زندانیان سیاسی تکرار شده و تصاویری از این اعتراف‌های اجباری 23 مرداد امسال از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که این بازرگان در آن به جاسوسی اعتراف می‌کند. قوه قضاییه ایران این بازرگان را متهم کرده که در قالب انجمن دوستی ایران و اتریش برای چند کشور خارجی جاسوسی کرده و اطلاعاتی از ایران برای آنان فرستاده است. اما خانواده‌اش می‌گویند این اتهام بی اساس است و او نه تنها به وکیل دسترسی نداشته، بلکه اصول دادرسی عادلانه هم در موردش رعایت نشده است. این شهروند ایرانی اتریشی از حدود 2 پیش در زندان اوین به سر می‌برد، در شرایطی که از ناراحتی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری دیابت و فشار خون بالا رنج می‌برد و حالا خطر ابتلا به بیماری کووید 19 هم تهدیدی است بر جان او. در صورتی که تلاش‌های دیپلماتیک دولت اتریش برای آزادی مسعود مصاحب به نتیجه نرسد، او باید 8 آینده را هم در زندان سپری کند، دور از اعضای خانوادهش که 4000 کیلومتر دورتر در شهر وین پایتخت اتریش چشم انتظار بازگشت او هستند.
با با شنیدن برنامه ملاقات درباره وضعیت تلخ مسعود مصاحب زندانی سیاسی دو تابعیتی در ایران، این بخش خبری ما به پایان میرسه. برای خواندن گزارش‌ها و اخبار بیشتر میتونید به سایت ما radiofarda.com مراجعه کنید و همچنین پیام‌های صوتی خودتون رو در تلگرام به آدرس @fardagram برای ما بفرستید. تا بخش خبری بعدی.